الجنه للمطيعين والنار للمنهدين والعصر. الصلاه والسلام التحيه والاكرام على خير خلق هذا الحديد واشرف بريته سيدنا نبينا ابي القاسم محمد على اهل بيت الطيبين الطاهرين سيما على امام العسكر انزل الله تعالى الفرج اللعن على اعدائهم اجمعين يا يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بحق محمد آل عليه السلام خدا توفيق هر خيري بهمه عنايتنا صلوات بر محمد آل به عزت و جلالت پروردگارا توفیق درک فضیلت لیلت القدر را به همه ما خدا عنایت فرما. لیلت القدر خیر من الف شهر و حسب روایات شب 19 و 21 و شب 23 خداوند انشاءالله همه را نصیب کند. اللهم ارزقنا فضل لیلت القدر. برای اجابت دعا صلوات دیگری بر محمد. فرمان رب العالمین که قرآن مجید باشد بر هر موحدی بر هر مؤمنی بزرگ عظیم یه حد میگن فرمان شاه هست. مسلمان فرمان صاحب شاهان عالم است، فرمان خالق شاهان عالم است، ملک الملوک شاه آفرین است. خدا فرمانی که داده بر هر بشری واجب است این فرمان را زیر و رو کند، تحقیق کند، تفسیر کند، مطابقش را و روشش را عمل کند که نکند یک وقت فرمان رب العالمین درست عمل نشده باشد. مسلمانان خدا فرمان می دهد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. بر شما واجب است بسیاری از ظنون را ترک کنید. چرا؟ چون ان بعض الظن اثم. بنابر یک وجه از تفسیرش چون بعضی از ظنون گناه حرام است شما باید احتیاطا خیلی از ظنون را پرهیز بکنید تا اون چرا که حرام است آن چرا که گناه آلوده نگردد. بنابراین فرمان رب العالمینی که متوجه همه ما بر ما واجب است معنی سوء ظن را بفهمید و موارد محرمه او را کاملا ولو این یک دو روز دو سه روز گفته شد لیکن هر که تابش میکنم ببینم باز اونطوری که حق مطلب ادا نشد امروز به نظر رسید در یک بیان جامعی اول ما معنی سوء ظن رو بکنیم بعد تقسیمش کنیم به دو قسم، سوء ظن با خالق، سوء ظن با مخلوق. حواس ها رو جمع کنید، صلوات بر محمد آل محمد. اولا آقا جون، زن عربیه، فارسی زن گمان، گمان واسطه بین شک و یقین، بین دودلی و تردید و یک طرفی قطعی، وسطش رو میگن زن، وسط را میگن گمان. مثلا فرض کنید شما شخصی رو از دور دیدید داره میآید، نمیدید آیا این زنه یا مرده. این روزا ندیدی؟ واقعا بعضی شکل و جوونکار آدم میبینه شک میکنن این دختره یا پسره. وای به مردم، مردوی این روزا چه بر سر این بشر آمد. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. حرام است تشک به زن و تشبه زن به مرد. کار به اینجا رسیده که دیگه آدم یه پسری رو که از دور که میبینه شک دارد این دختر است یا پسر است. وای بر این اجتماع که روزگارشون به اینجاها کشیده باشه. خلاصه ایر میگنه که چی؟ ایر میگنه شک، دودلی، از دور که میاد قیافه، یک قیافه که مردد است. این میگن شک، میگه من با من شک دارم، نمیدونم کی پسره یا دختره، از کی چیش بفهمم نمیدونم، از دور که داره میاد که فعلا دودلی هست. خب یه قسم دوم آن است که یه کمی که نزدیک میآید، نزدیک میآید، نگاش که میکنی میبینی نه گیتوانی دارد و ارمشت انگشتر طلایی دستش هست و نمیدونم گردن بند گردنش هست و اینجا ترجیح میدی که معلومش این دختره. من هم نه یقینا، چون احتمالم باز داره که شاید شاید مرد باشد، ولی ظاهرش این جهت ترجیح داده. گیرم یعنی زن، یعنی در اثر دیدن نشانهای زنانه با این پسر خر، چون نشانهای زنانه همراهش هست، زن میبری، گمان میکنی، این رو ترجیح میدهی، ولی باز احتمال میدی که شاید این روزا دیگه وضع جور شده است که پسرها هم مثل دخترها زینت میکنند، که هم شاید از همون نامردا باشه، شاید از همون ها باشد که خودش را مثل زن کرده. احتمال خلاف میدی، لیکن او بیشتره. قسم سیوم آن است که کاملا میاد میرشین پهلو تو بهش حرف میزنی و میگه اسم شما چی چیه؟ میگه خانم زغنبوتی. تا با خانم زغنبوتی دیگه خب معلوم میشه که میگه چی چیه. دیگه از شک و زن میره بیون یقین میشود چی دختر است، اسمش فلان است و فلان ارشاد که چه کار میکنی فلان، ایرزا نمزادی که رو اومده میخوام شوهر بکنم، از یه حرف ها دیگه خب یقین میشود که دیگه این دختره. چه تو اولش به خیالت این مرده یا فلانه یا بسارت. علاقه حاله شک و زن و دودلی گمان یک طرفی، این معنی زن معلوم شد چیه؟ زن یعنی ترجیح دادن یک طرف احتمال. بیام معنی حسن زن و سوء زن، اینم گوش بگیرید، حسن زن و سوء زن آن است که هر عملی که آدمی از کسی ببیند چه دو وجه دارد، هم احتمال خوبی داره هم احتمال بدی دارد. اگر حملش کردی به اون احتمال خوبی میگنش حسن زن، اگر حملش کردی بر بدی میگنش ها. من باقی مثلا فرض کنید از دوی کسی میرسه به شما و یه حرفی میزنن، شلوغ بود نفهمیدی یقین میکنی که چیه، لیکن این دو احتمال داره، یکی این که فحش داد یا تعارف کرد. این فحش داد یا تعارف کرد این حسن و زن حسن و سوق دیگه، اگر چنانکه جهت تعارف کردنش را ترجیح دادی، گفتی نه بابا این بنده خدا نه فحش نه چیزی تعارف به ما کرد، مرضی نداشت که خود به خود به ما فحش بده، برای که ایره میگنش حسن زن. ولی اگر گفتی نه این فلان فلان شده سابقه بدی ما بهش داشتیم و الان داری فحشمون میدهد، حمد بر فحش اگر کردی ایره میگنش سوء زن گمان بد. میبینی مؤمنی رفت به یک مرکز فسادی و اومد بیرون، این تو احتمال داره، احتمال داره که رفته فساد رو بردارد، موعظه کنه، نصیحت کند، احتمال هم داره که رفته اونجا با مفسدین خودش هم فساد بکنه. حمله به هر کدوم که بکنی فرق میکنه. ای گفتی نه این انشاءالله رفته اصلاح کند، رفته فساد رو بردارد، این میگنش حمله به صحت حسن زن. ای گفتی نه این رفته با اونا شریک بشه که چهر یعنی سوء زن، حال معنی حسن زن و سوء زن ای فهمیده شد صلوات با هم بفرست. حال متوجه باشید سوء زن حرام، گوش بگیرید، دو قسمت، اول سوء زن در افعال الهی، کارهای خدا را به نظر بد، حمله به بد، حمله به بی‌غرضی، حمله بر فساد کردن سوء ظن به رب العالمین. سوء ظن به خدا چیه؟ آن است که عالم را خالی از نظم و خالی از حکمت خیال کند، افعال الهی را العیاذ بالله بیهوده بیهوده خیال بکند، حکایت اون عابد در بیاورد که وقتی که دو ملک دیدن که عابدی ولیکن نامه عملش، عملش کم وزن است، عمل زیاده اما مزد اجر کم است، اومدن برای امتحانش که چرا اینجوره، گفتن جناب عابد چطوری فلان ذکر خوب فلان وضع اینجا چطور است، گفت همه چی خوب است، فقط چیزی که از این صحرا یک علفهایی خدا می رویاند همش ول میشه، کاش که خدا یه خریدوش یه علفها تلف نمیشد. دو ملک نگوی همدیگه کردن و صعود کردن، یعنی معلوم شد عقل ندارد که یک حسن زنی به نظام عالم داشته باشد، ایرادی نداشته باشد، خودش رو کوچکتر از این بداند که به نظام احکم به دستگاه خلقت ایرادی پیدا کند. اگر ایرادی کرد مال نقص بینایی خودش است، بفهمد این بشر که من کوچکتر از آنم که سر در اسرار عالم وجود دارم، اون مقداریم که می فهمم اینم به فضل اوست که مقدار از اسرار را می فهمم، اجمالا اون مقداری که من فهمیدم به طور کلی یقین کردم به این که صاحب این عالم این نظام احسنی که به پا کرده جمیع عقلا جمع شود بخواهم بگم وضع بهتری برش تصویر کنند، محاله محاله یک گیاهی بدون حکمت روییده شود، یک رگی در بدن حیوانی بدون حکمت روییده شده باشد، حتی این بدن انسانی با این همه اجزایی که دارد، اجزای کلیش از هزار متجاوز، ذراتش از میلیارد ها متجاوز، از اول که بشر در تشریح بدن قدم گذاشته تا امروز که به اوج رسیده است، در هیچ دوره‌ای هیچ استادی هیچ دانشمند علم تشریحی نگفته است که بدن آدمی یکی نیست، زیاده، یک چیزش بی نفع است. بله در طب قدیم می گفتن فقط زائده اعور، زائده اعور که همون سابق می گفتنش اولنج، حالا بهش میگن آپاندیکیت که دل درد میگیره، روده یید کوچک به قدر 3 بند انگشت و کورم هست، یعنی رد نمیشه، ماده میرود، ماده که ماده غذایی میرود و برمیگرد و گاهی میمونه و همونجا چرک میکند و دل درد میگیرد و میگوین علاجش غیر از جراحی علاجی هم ندارد. سابقین اسمش رو میدوشتن زائده اعور، روده زیادی، روده زیادی. در این قرن، در این قرن که اطباء خیلی به اوج رسیدن در فهمیدن حکمت‌های بدن، اومدن اسمش رو عوض کردن، گفتن زائده اعور غلط است، ای زائده نیست، یک عضو مهمی برای روده ها. و که چیه اسمش رو گذاشتن حالا دیگه شیپور خطر، میگن اگر این قطعه از روده نباشد خرابی وضع روده ها دانسته نمیگردن، ممکن است خطر متوجه روده ها شود، حسی هم نشود و تلف بشود مریض. این قسمت از روده کوچک که تا خطر متوجه روده ها میشود، اینجا چرک میکند و درد میگیرد، درد که گرفت بیمار حس میکند، زودی میره پیش دکتر و دکترم جراحی میکند و بالاخره به تکر میبرند، آرام میگیرد. لذا کسی نگه ایم زیادی، نه خیر، گذشت. سابق به قدری نافهم بودن که میگفتن اصلش آدم سر خوش باید بره آپاندیتیدش عمل کند و این تکیه روده را بچیند. اخیراً کامدن برخورد کردن به لزوم وجود این قطعه از روده که باید باشد. بگذاریم، خواستم بگم در نظام عالم اگر تمام عقلا عقلهاشون را روی هم بریم، میخوان بگن مثلا وضع ساختمان بدن آدمی اگر اجوری بود بهتر، چجوری بهتر، غیر از همین وضع که الان دارد، غیر از همین اجزا و این ساختمان و هر چیزی به جای خودش، الله اکبر، این بدن، بدن عالم کبیر هم تمامش همین است، جهان چون چشم و خط و خال و ابرود که هر چیزی به جای خیش نیکوست، هر چیزی نگاه میکنین همش به جان، تمام با مورد هم. این نظم عالم بالا، این میلیارد ها، این هم با اینا پیشتون آشکار، اقدر شنیدید میلیارد ها کره عظیم در گردش و در حرکت هست، در این جبر لایت نام ندارم این وضع اینها چجور هست. دو تا به هم نمیخورد، اگر دو تاش به هم بخورد بوی 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 چه میشود، دو تا کره اگر به هم بخورد، سبحان الله العظیم، با این سرعت، با این سرعتی که الان این کره زمین ما دارد، در هر دقیقه 4 فرسخ حرکت دوریه اوست و در هر ثانیه 4 فرسخ حرکت وضعیه اوست. با این سرعت آیا تراب بخورد با یکی از این کره ها؟ ابدا ابدا. از این بالاتر براتون میگم راجع به نفس، ایها العقلا، اخیرا از جمله کشفیات جدید گفتم که در هر شبان روزی قریب 20 میلیون سنگهای آسمانی از کره های دیگر جدا می شود و هدف کره زمین است، میاد مستقیماً برای کره زمین. به چه سرعتی؟ گوش بگیرید، هر سنگی از این 20 میلیون به سرعت 100,000 کیلومتر در ساعت، یعنی یک ساعته 100,000 کیلومتر را طی می‌کند. با این سرعت این سنگ‌های آسمانی که میاد به کره زمین، اگه هیچیش بخوره به کره زمین، با اون سرعت چه بر سر زمین میاره؟ بگو سراخش میکنه، از برش میره، از برش اندر میره. با این هیچ بمبی، هیچ بمب اتمی اینطور قدرتی که این سنگ‌های آسمانی دارن ندارن. مطابق چندین بمب اتمی اگر این سنگ‌ها بیاد بخوره به کره زمین، یک ساعت یه چند هزار تو از این سنگ‌های آسمانی بمبار بشه کره زمین، یه خونه موند، یه بشر سالم موند، یک حیوان سالم، همه ولی ولی میشن ها، از کره زمین متلاشی میگن. خب چه خبره؟ چه نظمی؟ خوندی تو مجله ها؟ سابقه داره دیگه نه؟ این جبری که خدای عالم، ناظم عالم، مدیر عالم، مدبر عالم، این جبری که دور کره زمین قرار داده که قطرش 100 کیلومتر است، زخامت کلوفتیش 100 کیلومتر است، و به قدری این جبر که دور کره زمین است اثر دارد برای زندگی روی کره زمین. یکی از آثارش این است، حرارت آفتاب که میاد تمام در این قسمت از جبر جمع میشود، مستقیم نمیاد به کره زمین. حواستون باشد بابا، این گوش بگیرید، حکمت را بفهمید. صلوات بر محمد آل محمد. حرارت آفتاب اگر مستقیما میرسید به کره زمین و در جب نگهداری نمیشد، تعدیل نمیشد، این چه بر سر زمین میمد؟ تمام دریاها جوش میشد، آب جوش. حرارت زمین آفتاب اگر مستقیما میمد به این دستگاه جب نبود برای نگهداری این حرارت و تعدیل کردنش برای کره زمین، حرارت زمین از 100 درجه بالای صفر بیشتر می شد، حتی خون تو بدن جوش می مد، شیر تو پستان ننه جوش می مد، از همین جوش. دیگر آن که اگر اون حرارت به کره زمین می دید، یک قطره آب رو کره زمین دیگه پیدا نمی شد، تمام تبخیر همه از بین میره. دیگر اگر اون قسمت از جو نبود و حرارت مستقیماً روز میره که به کره زمین، شب که میشد بای 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 برودن سردی هوا میرسید به 160 درجه زیر صفر، زیر صفر. از او یخ بندوناها هر شب کره زمین از اون یخبندان هایی که خود میکرد اجسام را، روزش به اون حرارت، شبش به اون برودت، بیای صاحب حیاتی پیدا میشد رو کره زمین. لذا این قسمت از جب مأموریتش این است که حرارت آفتاب را در خودش نگه میدارد، کم به طور تعدیل 24 ساعت میرسونه به زمین که شب هم اون برودت پیدا نشود، شب هم از حرارتی که ذخیره شده تو جو مد روز، شب هم بهره ای ببرد و اون برودت پیدا نشود. یکی دیگر آن که این حرارت شدیدی که در جو سنگهای آسمانی که میاد همه حل میشه، آب میشه، ذوب میکرد، حل می شود. و گاه این 10 میلیون سنگ شبان روزی اگر یکیش دو تاش می خورد به کره زمین، ارکدن سراخ می کرد زمین رو متلاشی می کرد، همش پوچ حرارتی ناظم عالم، مدیر و مدبر عالم در دور کره زمین قرار داد. غرض هم نظم است. حالا بگذاریم، انسان حیران است کدوم قسمتش را فکر کند. چه بگویم؟ بگذارم خواستم بگویم ایها العقلا، تو اگر دانستی این حد از نظم را، آیا یقین نمی کنی که تمام کاری خدا رو نظمه؟ تمام افعالش رو حکمت است؟ اگر تمام افعال خدا رو حکمته، پس دیگه ها بندلندی نداشته باشینه. پس اگر کسی سوء ظنی پیدا کرد، خدا نمیدونم و لا حمدالله قربانی که حکمتش بره، یکی را داده صد گونه نعمت، یکی قرص جوی آلوده در خون، خدا قربون حکمتش بره، زعفران میریده جلو رو اولا میریده تا آخر، یعنی خدا نمیدونه چه کار بکنه. بیاد از من بپرسی از آبی بی تا بگم خدایا آخه پولی خود بگه بده به من، نه به فلون کرد تو دفن تا من خرج بکنم، نه به بگو که بیدرتش رو هم ذخیره بکنه چه کار بکنه و و و خدایا ولی نمیدونم قربون حکمتش برم، فلان روش روش هم قبله نمیبینه ها، اما روز به روز خوشتر موی بیچاره همچی همچو تمام این اعتراضات اینا سوء ظن، یعنی کاروی خدا حکمتی ندار، مصلحتی ندار. وای دیگه بیا به مسئله مرگ و میر. تو مرگ و میرها به قدر این بشر سوء ظن به دستگاه خلقت پیدا می کنن که گاه آشکار می کنن. بعد حسنا واقعا خوش خوبیش بگید که جناب اجرایی به چشم دیده نمیشه، ولی اگر به چشم دیده میشد تو هر خونه که میخواست بیاد بره جان گرفتن به سلامت میمد بیرون تکه تکش میکردن. با اینکه به چشم دیده نمیشود، آقایان یهود و در اسرائیلیات یک به اسلام چه بگم از خرافاتی که نوشته اند واقعا از خرافات، قصه داستان قبض روح جناب موسی بن عمران است. میگن اسرائیل وقتی آمد برای قبض روح جناب موسی بن عمران، موسی بن عمران طریق میخواد قبض روحش کنند، یک سیلی محکم گذاشت تو گوش اسرائیل، اسرائیل یک چشمش کور شد ولش کرد. لذا اینا عقیده شون این است که اسرائیل یه چشمیه، یه چشمش رو موسا کاش یه چشم دیگه شم کور کرده و که دیگه همه خلاص می شدن. صلوات بر محمد آمد. شرر، دروغ، غلط، لا شد این همه جهل است دیگه. ملک که بابا مثل جسم بشری نیست، سیلی و کتک مال بدن گوشتیه، اونا گوشت و پوستیه، اونا نورن، ماده نوریست ملک، نه ماده جسم مشت پرکن، جسم خاکی، گوشت و پوست و رگ، اینا مال بدن حیوانی. بگذارم غرض هم مسئله اعتراض این بشر است، غیظ بشر به دستگاه خلقت چون و چرایش، باباش میمیره وای جیغ و وای، ننش میمیره بگیر که اومد در به دیوار وارد در، ای چرا ای وای، یک وایوی میگه ها یک یک پارکنهای، اگر دیگه بچهش مون ای وای وای، ای برادرش مود ای وای وای، خواهرش مود خب بب ننه بمیره که وای، بباد که بمیره وای، نباد بمیره، بچت هم که نمیره، حالت هم خودت که تو خودت ای بمیره نمیره، خودم که استغفر الله من که میگم اونا نمیرن بس خودم نمیرن، پس هیچ که نمیره و خلاص. صلاح آبیدیه که در روی کنیدم هیچ کس نمیره، خیلی خوب اگر بنا شد نمردن به جار خود همه آبیدی که از مردن بدش میاد، وای اگر یه در بیتر دیگه عمر بکنه جوری ترش میاد که اینکه خدایا یه مرگ بده که من راحت بشم. میبینه دیر پاش کسافت کرده، تو ترش میزنه نه دخترش به دادش میرسه نه دختر زادش به دادش میرسه. میبینه گرسنه شده، تو یک نفر یه چیزی که آبی تو دهنش بریده، میخواد پشت سر تکان بخوره نمیتونه حرکت بکنه، یک وضعی همه آبی که الان به چه زبر و زرنگی داره به خدا قند و لند میده از مرگ و میر، کارش میرسه به جایی. نه خود آبی بی تنها، تمام بچه هاش بچه داداش همه به لسان حال میگن خدایا یه مرگ بی 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 ما بده، یا الله هم ما رو راحت کن هم خودش. جوری جوری میشه آبی، آخه اگر خدای نکرد بنا شد که تو نمیری، نوه و بچه دادات و فلان اینا نمیرن، خیلی خوب و شیران مجانی شه. برای همیه آبیدی یا یه نفر ای بنا شد بستگانش هیچ نمیرن، شهر پر میکنن. گفت هر کسی پنج روز نوبت اوست، باید قافله در حرکت هست، 50 سال 40 سال 30 سال چند بیش برن دسته به دسته، قافله ای بیاد و قافله ای برود، هر کسی پنج روزه نوبت اوست دیگه. بالاخره تو اگر خیال میکنی که مرگ و میر نباشد، آخه غلط هست دیگه. بگذره، همش خواستم بگم سوء ظن به قضا و قدر، سوء ظن به نظام احسن، اون چرا که خدا کرده همش درست، تو یقین بدار اون چرا که فهمیدی نمونه باشد برای اون چرا که نفهمیدی، خواه تو سر تو حکمتش در آوری یا سر در حکمت در نیاوری، تو باید یقین داشته باشی خدا جل جلال و خالق انا یعلم من خلق، آیا او که خلق کرده نمیدانه؟ خلق کرده، محیط مصالح را او میداند، مصلحت و مفسده را خدا میداند. تو حق نداری کوچکتر اعتراضی کنی. اینجا یک کلمه حکمتی میخوام خدمت رفقا عرض بکنم برای جلوگیری از این سوء ظنها، همه با هم صلوات بر رای حق محمد و آل خدا معرفت ما را یاد کنند، صلوات دیگر بر محمد و آل بشنوید. اول مثال میزنم بعد حقیقت را از مثال به شما روشن کنم. مثال بزنم، هرگاه یک نادانی رفته دکان کفاشی یک جور کفش به قول آبادی کفش و لیلیوی که زیر 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 میکنه ها ترس دخدم را میره جیر جیر میکنه آبی خوشش میاد، تو خلاصه یه عدید جور کفش و لیلی، اما تنگ به زور پاش چپانده توش از ولی که چون ظاهر قشنگی داره دلش نمیاد، نه دلش میاد عوضش کنه، نه دلش میاد درش بیاورد، ولی از اون طرف هم پدرش هم پیچشش آورده. خیلی خوب، حالا هم روز جمعه رو میخوان برن تفریح، کرده پاشو تو این بیابان و جاده های اسفالت و وسیع داره میرد، هم تو کرا میره فشار در کم کم پایه توبول هم کند، یادم نیست وقتی اوج تنگه سطح توبول میزنه اونجا پاشه، وای وای یه خودیه کلف ارمشد که طولم پوچید و زخمم آشکار شد، ای دوتی تاعت که داره راه میره با این کفشی با این تنگی با این راه دور و درازی که داره میره، و بالاخره تا دیگه دادشو بلند میکنه که چی میگه؟ حالا گوش میگه، داد میزنه میگه وای چه راه خرابیه، چه جاده خرابیه، کجا بردی تو، کجا میبری تو، آی جاده خراب، آی
بابا کجا جاده خراب است؟ من نمیبینی پام زخم شده، پام داد یه جیبی و مقبی و درمونه ناله از یه جاده خراب است. ایرانیست که شما من میبرید، به رفیقاش میگوید آی بگیر آی ببر. خب چه تعابی بی آخه جاده خراب، جاده اشفالته، جاده کجاش تنگه؟ احا این بیابون صدها متر عرض این خیابان بیابان است، بی مروت. ببین آخه چی تنگه که پدر تو رو در آورده، دادت رو بلند کرده، ارسی که درار ببین چقدر کیف دارد. ارسی که درار توی برهنه روی جاده اسفالت. راست میگم ها، اما نه زورت گرماها، ها شب خنک، شب خنک باشه، تو بیابونم باشه، جاده اسفالت هم باشه، آدم پاشه برهنه بکنه به جان خود، یک کیفی داره راه رفتن توی برهنه رو جاده اسفالت. اگر یه جاده شن باشد و یا الله بین مکه و مدینه باشد، دیگه چه کیف هایی دارد، کیف دارد را ما. ولذا امام حضرت مجتبی 20 مرتبه پیاده بلکه دارد که پا برهنه، حتی کفشش هم در می بود، پا برهنه را بالاخره آی شخصی که آی جاهلی که داد میزنی از این که جاده تنگه، ایران نیست، ایرانی که من برم، من نمیرسم. آخه ببین چی تنگه، بی مروت، جاده خوبه، وسیع، فرح انگیز، ثمر بخش، کفشت عوض کن. بی مروت میگی نه حیفنه، ایشنه رفتم به چه جون کندنی، سطح من پیدا کردم دادم این کفشه درش بیاورم، این میخوام نشون بدم، نه آبرو دارم، نه ها دور پیرزن ها مام یا آبروی داریم فلان، نمیشه درش بیارم، در نمیار به جهنم بسوز و بسوز. دیگه داد از جاده ندن، نگو جاده خرابه، ما خاک به سرم آبی بی که قید و بی خودی دارم، قیدت زندگیت را خراب کرده. هر کس تو دنیا هر ناراحتی که داره مال قید خودش هست، خودش رو مقید کرده تو زحمت هست. ولو بابا رو کره زمین خدا جل جلاله اون چرا که وسائل آسایش بشرت فراهم کرده، انواع میوه، خوراکی، سکنا، پوشاک به اندازه رفع حاجت برای هر بشری آماده، مونتا بشر حرص میزند، بشر نگل بالوترش میکند، بشر تقید هر چه بر سر آدم میآید قیده. من باید زندگی میجور باشم، من باید یه اتاق تشریفاتی داشته باشم، دختر دارم میان برای دیدن، برای دارم دوشوار بخواد بکنه، میشه تله توش نباشه، یه تله باید باشه، صندلی باشه، مبل باشه، قید، همش قیده ها، اینم یونم فرش همچی باشه. بی مروت، آخه کسی که با پوی قرصی میاد تو اتاق، یه اتاق و فرش میخواد، اتاقی که صندلی توشه و مرد هر کی میاد با کفش میاد، خب دیگه قالی میخواد یه برای چی؟ منم نمیدونم بلو پله هایش قالی، پله قالی میخواد برای چی؟ من ندارم. این قید ها پدر بشر رو در می آورد. زندگی تشریفاتی هی نگوه بالتر کردن، وسائل چه کار بشه، خوراکی چی باشه، پوشاک چه باشه، تقید مطابق میلم برای همه نمیشه، دندلون میده. عجب دوره خرابی شده، عجب وضع مشکلی شده، عجب زندگی سختی شده. نمیدونم خدایا این امام زمان کی میاد؟ یا الله، خب امام زمان بیاد چه کار بکنه؟ نون ما تلیت روغن بکنه، آخه بیاد چه کار بکنه؟ بیم رو بر خودت را درست کن، توقعت را کم کن. باز مثال بزنم یا بس از صلوات بر محمد ها شیطانی عده ای را دعوت کرده است و در شهرش برای هر کس خانه های شخصی و تمام وسائل چه منتها دم دروازه اونها باید قدری بمانند تا خانه ها آماده گردند و وسائل ضیافت تکمیل گردند. بیرون دروازه هم مأمور ایستاده برای ضیافت موقت. در این ضیافت موقت این عده مسافری که مسافرن که باید برن تو شهر کذایی و اون پذیرایی ملوکانه، اینجا پذیرایی ازشون می شود. تو این پذیرایی یه دفعه این مهمون به اون مهمون جر می کند، میگه ها چرا تو رو صندلی بنشینی، من رو پله تنگی بنشینم، ای نمیدونم چرا ظرف مسی جلو من باشه ظرف چینی جلو تو باشه. این جر کردن و این مهمونا تو این مهمونی موقت چقدر مسخره هست. ناراحت بره بنشینه آقای مهمون که چرا ظرفی که جلو من آوردن کوچکتر بوده، این صندلی که برای من آوردن تنگتر بوده که من نشستم روی بیشد. و یا بیا بدتر از اینا همش، روزی که خبر می شود که بله خانه ها آماده شده به مهمان ها بگید بیاید، مأمور می گوید، مأمور پذیرایی موقت می گوید آیون مهمون ها بفرمید، یک دفعه این مهمون ها بگن خیر ما از اینجا تکون نمی خوریم. همینجا هست، ای بابا آخه ما شما رو اینجا موقت نگه داشتیم. میگن خیر ما بهتر از اینجا جای سراغ نداریم. هرکی میگه بابا شاه براتون تو شهر خانه ها دستگاه چیز ثابت داره اینجا موقت بود، میگن ما یه حرفا رو نمیفهمیم، ما بهتر از این سراغ نداریم، ما همینجا رو میخوام. هرکی تو میخوای بگو، تنگه باشه با تنگیش قبول داریم، تاریکی قبول داریم با کمیش قبول داریم. شد که یک دفعه به شاه خبر میدن که بابا عجب مهمونوی هستن، مهمونوی خر، مهمونوی بیشعور، دم در کاروانسرای دم دروازه رو بل نمی کنن. میگن ما همینجا رو میخوام، اون سراهای ملوکانی تو شهر میگن عجیش نمیخوام. چه باید کرد؟ یک دفعه حکمی شود که با تو سری همشونی بیاری از کاروانسرا بیرون. ای انسان تو دنیا چرا تو جاتی گرم کردی؟ من نمیخوام بمیرم، نمیخوام بیام عالم اعلا، من کاری بهش ندارم، هر کی بخوای بود به جان خودت. ساعت من چنون با تو سری با پس کلبه اسرائیل جانت میگیره میبرده. بیا تو عاقل باش، چرا آدمی حرف نشنود؟ چرا آدم از همون اول جلو پلاست اینجا پن نکن، آبی بی اینجا جات گرم نکن، آب میکنن زیر پاتا کجا؟ غسال خونه انتونی مثل مشهور میگن بابا آب میکنن زیر پاتا، آن آب میکنن زیر پاتا، اینجا تو بی خود جات گرم کردی، اینجا مثل بختک افتادی که چی خونه ای من، خونه تو دروازه شادای انشاءالله. خدا کند که خوب بشود، حجبگاه حج بشود، خانه آب بی انشاءالله سر قبرت، یه آب بی کنگم بابا حسد جعفر و همه زن و مرد همه مونا نقر خاص نیست، سر قبر همه چی می نیستن؟ آرامگاه ابدی آقای سید جعفر. از جعفر بی خود خیال کرد آرامگاهش تو دنیا، آرامگاهش تو چیزم از یه مسجد تباریونه خونه نمیدونم کنم، این نیست، این عبور کاروان سراز موقت هست. از جعفر اینجا نگهش داشتن تا انشاءالله به برکت اعمال صالحی که میکنه خونه اونجا شهی درست بشه. وقتی خونه اونجا تمام شد قشنگ یعنی آت جفت تشریف بیاری، اگرم بازی در بود با نه 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 با تو سری میبرنش بالاخره باز برنم. اینجا جای موندن گرد مثل جام جمع آدمی سنگ اجل بشکندش چون صفات. تو اصلش غلط کردی ندیدی حسن موت را. به قول حسین و عبی انتبه آقا حسین که فرمود خود تل موت علا ولد آدم مخد تل قنادت علا جید الکتا گردندن در سینه دختر جوان این بی بدن میگه هیهات من تازه خلاق شده تازه خلاق شده ولم کنید. سبحان الله العظیم سبحان العظیم. ساعتم آز قریب یک ساعت شد ما میخواستیم دوتاش رو بگیم لکن نه امروز مسئله سوء ظن با خدا همینجا کفایت است. سوء ظن با خلق حرام هم بذاریم برای فردا چون طول میکشد همینجا کفایت است. اجمالا رسیدیم به اینجا که آن چرا که از افعال الهی بر بشر مؤمن واجب است حسن ظن به دستگاه خلقت. وای پس وای به کسی که سوء ظن به دستگاه خلقت پیدا کند. یعنی چیزی که خدا خلق کرده کار خدا را به بدی ببیند. اعاذنا الله ایاک. وای به همچه کوری از ظانین بالله ظن سوء. وای اگر نسبت ظلمی ناروایی استغفر الله العظیم. مثلا میشه ها ببینید جوان 18 ساله نمیدونم چنین و چنان و هنوز حجده نرفته و یک دفعه یک مرضی میگیره و میمیره یک دفعه میبینید که بیبیش هنوز زنده هست پناه خدا میزنه تو سرش داد و فریاد از دست چی؟ از دست خدا. وای 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 او پیره نگه داشتی این جوان همچی کردی همچون همینجا خطرناکه. واجب است که تو بدانی هرچی او کرده این صلاح این جوان که بسا اگر میموند یک بلاهایی سرش میامد که بی ایمان میرد خراب میشد هلاک میشد. خیر این جوان در این بود که در این سن برود. تو به تو چه؟ اصلش به تو چه؟ تو بو مهربانتر از خدا هستی؟ او که خلقش کردی اینجور صلاح دانسته که در این سن برود. باید آدمی حواسش باشد که مرگ را یک هیولایی نبیند ظلم و تجاوزی نبیند. اگر یه اهل معرفت شدی شیعه علی شدی مثل علی والله لبن ابی طالب آنت و بالموت من الصف به صدی همه امیر المؤمنین خودش فرمود قسم به خدا انس من به مرد از انس بچه به پستان مادر بیشتر است. بچه رو دیدید؟ نه آقایی بچت وقتی که لج میره سب نمیخوره تا پیچونه گذاری تو دهنش آرام میگیره. علی هم میفرماد من هر ناراحتی که داشته باشم تا یاد مرگ کردم راحت آرام میگم میمیرم یاد وطن میکنم. امشب رو بگویم امشب شب 19 ماه مبارک رمضان جناب شیخ ورام استاد سید ابن طاهون در کتاب تنبیه الخواطر نقل فرموده به حدیث رو گوش بگیرید از اسماعیل ابن عبدالله شلعی که از صحابه رسول خدا بوده است گوید پس از کشته شدن عثمان و پیدایش هرج و مرج در بین مسلمانان من برای تنزه و این که مبتلا نشود آلوده نگردم کناری رو اختیار کردم کنار آب فرات ساحل البحر همینطور تو آبادی نمی رفتم با کسی سر و کاری نداشتم
شب 19 ماه رمضان در کنار آب بودم، یک وقت در تاریکی اون طرف آب دیدم یک نفر ایستاده مناجات میکند، صدای مناجاتش هم به گوش من میرسد. عادت طبل جانگدازی دارد. الله الله اللهم الذي السماوات والأرض الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم اللهم أنت وصي محمد وناصر محمد أسألك أن تنصر وصي محمد أو توفى لا إله إلا الله. دیدم در مناجاتش میگه خدایا تویی خالق آسمان و زمین، تویی فرستاده محمد، آی خدا تو را قسمت میدهم به حق محمد، این که وصی محمد را یا بکشش ببرش یا یاریش کن او توفا. طلب کرد مرگ وصی محمد را یا نصرت او را. سبحان الله. بعد دیدم روی آب رد شد، گفتم عجیب که از بزرگان در این درگاه که رو آب رد میشه. عقل سرش اومدن قسمش دادن، گفتم حق را نشان من بدین. فرمود الحق و وراء کر وصی محمد. حق رو میخوای ها پشت سرت وصی محمد رو میبینی، امر دینت رو برو عرضه بدار. معلوم شد که خضر بوده اجمالا. اومدم رو به شهر کوفه، رو به کوفه آمدم نزدیک دروازه کوفه. حال شب تاریک هست، هیچ کسم نیست، لا اله الا الله. گوشه این دراز کشیدم، یک وقتم یک نفر از تو شهر اومد بیرون، اونجا دو رکعت نماز خوند یا چهار رکعت، و آقا هم یک مناجات هایی داره جور دیگر رسید. لا اله الا الله فرسید به اینجا، گفت اللهم انی قد مللت منهم و ملونی انک خود بلسان حبیبک محمد صلی الله علیه و سلم. عرض کرد ای پروردگارم، من بعد از پیغمبرت به سنت پیغمبرت در بین این مردم عمل کردم، ولیکن این مردم از من به ملال آمدن. این مردم دیگه علی رو نمیخوان، که باید عقل علی به کارشون نمیخوره، حق به کارشون نمیخوره. ملونی و مللت منهم، منم از دست اینا به تنگ آمدم، من به ملال اومدم، اونام از من به ملال آمدن. این خلق منکور، این خلق هواپرست، این خلق دنیا طلب، آچه کارشون به علی چه روح مجسد هست، این حق و حقیقت هست. هم اینا به کارشون نمیخوره علی، علی هم اینا به کارشون نمیخوره. به رفیق الاعلا علی باید بره عالم اعلا، ارواح عالیه بزرگان ابن عمش رسول خدا. وقت بعد عرض کرد پروردگارا، ابن عمم رسول الله به من وعده داد، گفت یا علی هر وقت دلت به تنگ آمد از خدا مرگت رو بخواه، خدا بهت میده. خدایا هر دیگه من دلم به تنگ آمده، نمیخواهم مگر شقاوت ابن منجم را، رسیدن به مقصود را، کشته شدن در راه تو را. جدنی طورها در هر وقت امیر المومنین در جبهه جنگ میرفت، هر وقت برمیگشت محزون بود، سبب غصه را که پرسیده. فرمود رفتم به جنگ به امید این که شهید راه خدا بشم، حالا برگشتم، میترسم آخرش به آرزویم نرسم. چون شهید راه خدا خیلی بزرگ است. علی منتا آرزوشه که شهید راه خدا بشه، هر وقت جبه جنگ میره سلامت برمیگرده محزون و غمگینه. تا وقتی که پیغمبر بشارتش داد، فرمود یا علی بشارتت بدم، عاقبت ریشت از خون سرت خدا بشه، در راه خدا کشته میگردی. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خیلی جا دارد مؤمنین شیعیان از امشب این دو سه روز دو سه شبانه روز هم از ذکر علی یاد علی. امیدم این باشد خدایا به مقام علی بن ابی طالب ما را از دوستان علی تو قرار بده. یا الله مهر علی در این دلها زیاد در خدایا چه شود اگر جز شیعیان علی ما را تو قرار بدی. انک علا کل شیء قدیر. علی 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 اجمالاً اجمالی میگه دیدم آقا این مناجاتش فارغ شد و رفت رو بشه، منم دنبالش رفتم برم ببینم یه آقا چی بود، این ناله و این طلب مرگ و طلب شهادت برای چی. عقل سرش اومدم دیم رفت تو خانه امیر المؤمنین، دانستم علی ابن ابی طالب. برگشتم تو مسجد در مسجد جامع موندم که بگم تا فردا برم خدمتش مشرف بشم. یک وقت صدای نماز بلند شد، قد قامت الصلاه. علی مشهور نماز جدی سر یک کلمه مقدمه باشد برای فردا. چطور است؟ از همین امروز ذکر علی یاد علی، ذکر علی یاد علی. امید است درهای رحمت روی همه باز کرد. یک وقت صدا بلند شد علی را کشتن. علی علی